بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و اون چه مولوی فرموده از لوازم لطفیه و قهریه همه جسم و جسمانی است. چند تا مثالی که پیش کشیدن دیگه در رابطه با اینکه فعل هم رنگ جزا نیست، مثل اینکه هیچ خدمتی مانند عطا مزد مزدور مانند با کار سختی و زور و عرق با سیم و زر، اینا همه را دیگه ایشون در جسم و جسمانی مثال زده. و اونچه مولوی فرموده از لوازم لطفیه و قهریه همه جسم و جسمانی است. چه جسم طویل و عریض و عمیق است، طول و عرض آن داره. و این در حور و قصور و حیه و زنبور مثلا هست. و همچنین در عوارض آنچه معتبر است از صورت و فعلیت همه در کیفیات محسوسه اونهاست و شیئیت شیء به صورت و فعلیت. و تفاوت میانه صور این عالم و اون عالم نیست مگر به تمامیت اونها و نقص اینها. ولذا چون حرف اجسام که پیش آمده، حالا چه جسم طبیعی باشه یا جسم مثالی باشه، فقط تنها چیزی که هست جسم طبیعی به تعبیر آیون مشا ماده داره، جسم مثالی ماده نداره. وگرنه در دیگر اوصاف مثل طول و عرض و عمق شکل، مثلا حجم، گاهی حتی وزن، در اینها هم شریکن. گاهی میبینید که یه جسم مثالی هم در خواب برای انسان خیلی سنگین جلوه میکنه، گاهی سبک جلوه میکنه. ولذا همین جوری که در نشأه طبیعت بین فعل و جزا که شکل مثلا جزا رو میبینید با نفس فعل به ظاهر با هم دیگر مناسبتی ندارن، در نشأه عالم مثال هم چه بسا مثلا آدم صورت جزا رو مشاهده میکنه با نفس فعل ببینه که هم رنگ به ظاهر نباشه. فرض مثلا اینجا در نشأه طبیعت فعلی که براش حاصل شده بود، کاری که انجام داد این بود که مال یتیم خورده. اون مال که فرض از باقیشون میوه استفاده کرده، از زمینش برنجشو گرفته به ناحق خورده، این به ظاهرش که این جسم طبیعی مادیه، اما صورت برزخیش آتش میشه. اون آتش صورت برزخی هم طول و عرض و عمق و شکل و اینها داره. حالا مناسبت اون آتش صورت مثالی با خوردن مثلا مال یتیم در نشأه طبیعت، اینا با هم دیگر چه نحو مناسبات داره. اینه که پی به مناسبات بردن سخته. برحال در جسم مثالی هم باز شیئیت شیء مثالی به صورتشه و فعلیتشه که من اصلشو گذراندیم. خب تفاوتی که بین این عالم و بین اون عالمه به تمامیت و نقصه. اینجا میبینید که صورت مادی طبیعی خوردن مال یتیم نقصه، اونجا میبینید شکل آتش رو به خودش میگیره تمامه. این هر دو صورت بر اساس مناسبت باید بگیم عین همه، یعنی یک حقیقته. منتها در نشأه طبیعت صورتش اینه، در صورت مثالی اونه و تفاوتشون هم کمال و نقصه. همونطوری که راجع به بدن فرمودید تفاوت ابدان به کمال و نقصه، و نیست مگر به تمامیت اونها و نقص اینها و به این که اونها اجسام و صور برزخیه و اخرویان و اینها اجسام و صور دنیویان و این تفاوت از خاصیات تفاوت نشعات خود به خود وقتی نشعه طور که عوض میشه خب البته تفاوت رو میاره دیگه. نمی‌بینید چشم رو بی عینک بخوایی به عالم نگاه کنی یه طور عالم میبینی، اگر شیشه عینک رنگین باشه به چشم بزنی بخوایی باز عالم رو ببینی، میبینی به یه طور دیگر به یه رنگ دیگر میبینی. برحال به محض این که طور و اطوار وجودی شخص عوض شده میبینی تفاوت در صورم پیش میاد دیگه. تا در خوابیم طوری هستیم، در این طورمون اشیا رو یه جور میبینیم به مطابق این طورمون. به محض این که به خواب رفتیم چون طور ما عوض میشه به عوض شدن طور وجودی ما میبینیم تمام اشیا به یک طور دیگری برای ما جلوه میکنن، تمام اندرون ما برای ما به یک طور دیگری جلوه میکنه. چرا؟ چون طور ما عوض شده دیگه و هرچه طور که عوض بشه شؤون اون طور به مطابق خود اون طوره. چطور الان اینجا مثلا طور چشم یه جوره، شؤونش هم فرق میکنه، طور گوش طوریه و شؤون گوش هم فرق میکنه، ولذا به تفاوت اطوار ما شؤونات متفاوت میشه و این تفاوت از خاصیات تفاوت نشعات است که هر نشعه را خاصیتی است که اگر نبودی اون نشعه نشدی. البته وقتی نشعه مثالی میخوای بشی و معلوم خاصیتش اینه که تمام اشیا را صور را و موجودات را به شکل مثالی میبینی دیگه، وگرنه اگر هر نشعه برای خودش خاصیتی نداشت که بس اون نشعه نمیشد اصلا دیگه. حالا که شده خاصیت اون براش جلوه میکنه. تبعش گرمه، خب خاصیت حرارت و گرما براش ظهور میکنه. تبعش سرده، خود به خود خاصیت سرما باید در بدنش خودشو نشون بده مثلا همینجور. و علاوه بر بودن شیئیت به صورت و فعلیت بدون که تشخص به روح است و روح محفوظ، اینم حقه که بالاخره درسته که میگیم بدنها متفاوتن در طول همان کمال و نقص تفاوتشون به کمال و نقصه و انسان در مرتبه بدن در هر عالمی مثلا اشیا را به مطابق اون مرتبه مشاهده میکنه، اما با این حال در تمام اینها باید اون وحدت روح است، نطق و چشم و گوش، وحدت آتش بود در آب جوش، اون باید محفوظ باشه. بالاخره نفس انسان اون حقیقته که اینجا در این طور با این بدن مادی اینجور داره با اشیا تلاقی میکنه و همین نفس با بدن برزخی اخرویش طور دیگری با اشیا تلاقی میکنه. بالاخره اصل اینه که آقا در همه جا اون گرداننده اصلی روح و نفس ناطقه، چنان که اینجا با تفاوت عظیم به حسب اسنان اربعه از سباب و شباب و شباب و کهولت و شیخوخت، چون نفس ناطقه او یک شخص از نفس است، این انسان جسمانی یکیست، گو مراتبه امتیازی داشته باشن که تشخص و هویت غیر امتیاز. بین مراتب امتیاز هست، اما این امتیاز موجب تعدد شخصیت نمیشه. شخص یک شخصه، علیزاده میگه من که کودک بودم، من که جوان بودم، من که پیر شدم، من که دیگه خیلی چلوغ شدم، شیخوخه خیلی دیگه پیر شده، کهولت و کم کم پیری شدید. پس شخصیت محفوظه، شخصیت شی یک حقیقته، اما امتیازات مراتبش البته خب دوران کودکیش با دوران جوانی با هم دیگر امتیازات دارن، اونجا یه اختزاعاتی دار، اونجا بیشتر طبعش به بازی و نمیدونم تیل بازی و خاک بازی و به اینها خیلی مثلا. باز کیه؟ شخصیت همون نفس ناطقه است، همون ذات. و دوران جوانی اومده میشه، حالا داره سرلباس درست میکنه، چه رنگ و چهره خودش رو به راه میکنه که به هیچ وجه نمیتونه که بعد اینها که هیچ کس نمیدونه نه آجام چیز نکنه و نمیشه که الان حالا بره خاک بازی کنه. باز شخصیت همون شخصیه، اما میبینید این جوانیش با اون کودکی هستن چه امتیازاتی داره، از چهره شکل ظاهریش گرفته تا به خواستش اینها، تا میرسه کهولت، تا میرسه به شیخوخت، بالاخره به تفاوت به حسب سن چهارگانش پیش میاد، امتیازات پیش میاد، اما و بین مراتب اربعش تمایز هست، اما شخصیتش عوض نمیشه. شخصیت یه حقیقته، منتالا اشتداد جوهری رو البته در ذات، اون حرفیست که مورد پسند قبوله بالاخره، اما هویت و شخصیتش محفوظ. اینی که این انسان چون نفس ناطقه او یک شخص از نفس است، این انسان جسمانی یکیست، گو مراتب امتیازی داشته باشن که تشخص هویت غیر امتیاز، امتیازش مربوط به مراتبش، اما شخصیتش مربوط به اون ذات نفس ناطقش که وحدت روح در تمام این مراتب محفوظه. اینجا هم الان فرمایید نظام هستی از جنبه وجود یک وجوده، شخصیت وجودش یکیه، یه تشخص بیشتر نیست. البته بین مراتب این وجود، ظهورات این وجود، امتیازها و تفاوت هست. چه عجیب و غریب، یه مرتبه وجود اصلا عقله، عالم عقله، اون امتیازش با مرتبه دیگرش، ظهور دیگرش به نام ماده خیلیه، ولذا امتیاز و تفاوت ظاهریه در شؤون یک حقیقت البته مسلمه، اما این ضربه به یک هویت و شخصیت وجود و الحق در نظام هستی نمیزنه. ولذا روی همین حساب دیدم که اون وجود بودن حق که در همه جا یک حقیقت، یک شخصیت، اسم این رو گذاشتن اصلا وحدت شخصی وجود. اینجا وحدت شخصی یعنی چه؟ یعنی وحدت یک شخصیت، یک هویت، اینطوری، نه اینکه شخصی یعنی یه فرد واحد، واحد عددی نه. اینجا وحدت شخصی یعنی حفظ اون شخصیت و هویت ذات غیبیه وجود. مثل اینکه الان شما اینجا نشستید، یک شخصی، شخصیت شما یک حقیقته، با این همه اطوارتون، با این همه شؤون گوناگون اطوار وجودیتون. ولذا لفظ وحدت شخصیه را حتی راجع به حق متعالم به کار بردن که حق دیگه همچنیست که حالا اطوار یک وجود و شؤون این اطوار مختلف شده از شخصیت او هم عوض بشه، که نه، شخصیت یه شخصیته، وجود یک وجوده. اینجا هم الان امتیاز مربوط به شؤونه و مراتبه، اما تشخص مال اون وجوده، مال اون ذاتشه، که روح در تمام شؤون سنی میبینید یک حقیقته، اما مراتب او از همدیگر امتیاز داره که هر کدوم رو یه خاصیت مخصوصی به خودشونه. لیک نبود فقه همرنگ جزا بیکر، مناسبتی مثل مناسبت معنا با صورت و روح با جسد هست. همچنیست که به ظاهر فعل و عمل رو نگاه میکنیم، پول را با کارگری شخص را، عرق ریختنش را میبینیم به ظاهر همرنگ نیستن، اما بالاخره یه مناسبتی هست. الان اگه ما الفاظ رو میگیم ازش معانی رو میفهمیم، اینجا مناسبت چجوریه؟ لفظ میگیم مثلا چی؟ مکه، میم و کاف و آب، بعد معنا چیه؟ صورت اون چهار دیواری کذایی در فلون نقطه از کره زمین. خب بین این لفظ میم و کاف و ها این ترکیب و بین اون مثلا اونجا چه مناسبتیه؟ طوری که تا لفظ گفتی در جا اصلا به طور کلی از لفظ انصراف پیدا میکنی، هر چه در ذهن شنونده حاصل میشه همون صورت معنای این لفظه. چطور بینشون مناسبته؟ اینجا بینه فعل و جزا مناسبته، ظاهرش رو نگاه میکنیم این مناسبت نی، اما در حقیقت چرا مناسبت هست؟ مثل اون که چون حرص بر روح آدمی غلبه کند و ملکه شود، شبیه می شود اون روح به روح نمر. ولذا یکی از اسراری که اینها این حال خیلی کار می رسه، یکی از اسراری که حضرت آدم علیه السلام و نسل خودش را، فرزندان خودش را در اون صور برزخی الان جناب عالی میخوای اصلا آدم شایقه بدونه که آقا حالا این فرزندانی که الان دارم، بعد فرزندان نوه‌های من، همینجور نوه‌ها نسلن بعد نسلن، خوام ببینم اینا چه شکلی هن، چه رنگی هن، چه صفات مشترکی دارن، چه مختصات دارن. میبینی آقا همه در یک صفات مشترک میبینی شریک میبینی چی آقا؟ اینه که آقا بالاخره بالا حضرت آدم دید که آقا تمام این فرزندانش، نه اینکه جسمانیت الحدوث از دامن طبیعت برمیخیزن، نطفه هستن، بعد از نطفه ها رویده بشن و بالاخره طبیعت مادرشونه، طبیعت مادر دیگه، آسمان مرد و زمین زن در خیره، بالاخره این آفتاب نور بده، اون ماه نور رو انعکاس بده، ستاره ها بتابن و باران ببارد، اینها این مردها این پدرها، بعد زمین هم در دامن خودش نطفه رو بپرورانه. خب معلومه الولد و سر و عبی فرزند از مجرای پدر مادر نفع میشه. حضرت آدم هم مشاهده کردید که تمام نسل او، فرزندان او همه باید در نشأه طبیعت همه نطفه باشه، همه از خدمت شما عرض کنم که از دامن طبیعت باید بزرگ بشون و هر فرزندی به شکل پدر مادرشه. خب اینا هم به شکل این عالم طبیعت هم، ولذا اینا رو به صورت عالم طبیعت باید ببینه. حالا چجوری عالم طبیعت؟ تو این عالم طبیعت اینقدر اجسام و موجودات هستن که ما این رو به شکل کی ببین؟ میگه خب یعنی نفس ببینه کجاها مناسبات رو میره حفظ میکنه، بعد میبینه که خب اینا که تو دامن طبیعت هم و به شکل و رنگ دامن طبیعت برمیخیزن، اینا تمام اشتیاقشون اینه که، حرص و ولعشون اینه که همینجور با چنگ و تندون کاری بکنن عالم طبیعت رو داشته باشن، چون نقطه پرشتشونه. اگر کمالی هم میخوام بگیرم باید از اینجا بگیرم، از دنیا مزرعت الاخره. اگر میخوان دنیای خودشون هم برسن باید بالاخره اینجا رو بله یه چنگ و دندون به کار بگیرن که این داشته باشن، پس با جمع بکنن. انسان حریص دیگه، آقا بر خودم کمال جمع کنم، اینجا رو فتح کنم، تا کمالات اینجا رو نگیرم بالاها منو راه نمیدن. ولذا اینها این میشه صفت مورچه‌ای. مورچه همش میخواد غذا جمع کنه، انبار بزنه برای خودش بگیره. انسانم تو نشأه طبیعت همینجور نون بخوره، آب بخوره، بگرده، ببینه، بشنود، تا تلاطم هیچ آروم نمیگیره، طوری که اگر خوابیدنم که بخوابه باز ناآرومه، همینجور داره میگرده. نفس ناطقه چطوری مورچه آروم نمیگیره و همینجور میگرده؟ ولذا تمام صور برزخی فرزندانش را، نسل خودش را در پشت خودش، پشت منظور انسان که رو به سوی حق داره این جلوشه، وقتی چهره به سوی خلق داره این پشتشه. ولذا همه نسل خودش رو که خلق بودند و کثرت محضه هستند و از ناحیه پشت او به ظهور میرسند، خب بله از ناحیه جلوی انسان به ظهور نمیرسند، چون جلوی نفس ناطقه یعنی وجه الله، یعنی صورت الهیه، یعنی توجه به حق متعال، اونجا وحدت محض است. اما همین که پشت میکنه از وحدت به کثرت رو میاره، حالا اینجا چون از حق تعالی پشت کردنه ولذا کثرت را از ناحیه پشتش مشاهده کرد. این همه رمز داره که از زهر خودش پشت خودش مشاهده کرد، دید که او تمام فرزندانش همه به صورت مورچه ها همینجور با ارث و ولع دارن میگردن، که میگیم عالم زهر، عالم ریز، موجودات ریز، یعنی صور برزخی ملکات اشتراکی تمام فرزندان خودش را از ناحیه پشت خودش که تعلقش به مادونه بر مشاهده کرده، دید همه موجودات ریز زد و در حال تکاپو آمده شد، این ور میرن اون ور میرن، چی میخواید مثلا؟ به دنبال یافتن راه کمالن، راه دنیای نشه طبیعتن، اینجا رو باید محل عروج قرار بدن برای ماورای طبیعت. ولذا صور برزخی تمام فرزندانش را از حق تعالی استدعا کرده ببینه که بچه هاش به چه شکلن. خب به شکل همون خودتن دیگه، خود جنابالی آدم که از نشه طبیعت برخواستی چه شکلی داری؟ شبان روز در تکابو هستی دیگه. ولذا اگه کسی میخواد نسل خودشو ببینه، خب نسلش هم الولدو سر و عبیه، فرزند به سر پدرشه، ولذا همه رو به سر خودش دیده، به حقیقت خودش یافته که این کثرت را، این فرقان کثرت را در وحدت قرآن مشاهده کرده، یعنی دفعتن در مقام جمعی قرآنی تجمع، تو مقام وحدت خودش این کثرت نسل خودش را به صورت کثرت در وحدت مشاهده کرده که همه از یک نقطه صدور پیدا میکنن، اونم از ناحیه زهر انسان به نام آدم. بعد میبینه همه را در بین این همه اشکال و صوری که در عالم است به شکل مورچه ها دیده، که زر موجودات ریز، مورچه چه و اینا صور برزخیه. حالا آقا آمدن یه چیزها فرمودن، عوالمی دو عالمهای عجیب غریب، نه اون که یه چیز دیگری به غیر از نشأه طبیعت یه جای دیگری به نام عالم زر باشه، ما از اونجا اومدیم به این عالم. و عالم زر صور برزخی مثالیه تمام اولاد آدم و بنی آدم است در متن سوق ذات جناب حضرت آدم، که میخواد ببینه از این به بعد فرزندانش بر چه شاکلهی هستن، بر چه طریقهی هستن، که اگر میخواهد از طرف حق متعال حرفی بزنه برای نسلش باقی بمونه بدونه چه حرف بزنه. ولذا بگه بعد فرزندان من حریص هستید، مواظب باشید، تشنه معنویتید، کمال مطلق میخواهید، مبادا در این آمد و شدها، رفت آمدها، حرصها، ولها خودتونو برای این نشأه طبیعت معطل کنید. اینجا رو مثل دنیا مزرعت الاخره. حالا این همه روایات که دارم به ما میفرماید، اینا همه کنهو زبان انسان کامل است که نسل خودش رو مشاهده کرده و داره برای نسل خودش حرف میزنه. از کجا؟ و خود نسل خودش رو در صور برزخیشون مشاهده کرده دیگه. میدونیم مورچه به چه صورتیه، مورچه تمامه و درخواستش حرص و ولعش اینه که انبار کنه، تجمع کنه، جمع کنه. بسیار خوب، حالا باید به این مورچه ها گفت آقا جمع بکنید، اما کمال جمع کنید، انسانیت و فراهم کنید، مبادا که خودتون اینجا معطل کنید، بیستی، توقف کنید، نخیر، داردار کار، داردار بله در تکاپو بودن، کمال بگیرید و وای نیستی، در هیچ مرتبه توقف نکنی. این هم عجیب میخوره با مطلب. ولذا چون حرص بر روح آدمی غلبه کند و ملکه شود، شبیه میشود اون روح به روح نمل، به روح مورچه. و صور برزخیه نمال مناسب و ازلال اون ملکه حرسیه شود. خوب، خیلی خوب. پس الان حضرت آدم خواست فرزندان خودشو مشاهده کنه، دید آقا تو تمام صفت حرص هست، حالا یا حرص به مال یا حرص به کمال یا حرص به بالاخره انسانیت، هرچه بالاخره حریص دیگه، سیر نمیشه اگه دنبال دنیا بره، سیر نمیشه دنبال آخرت و کمال بره، هیچ واقع سیر نمیشه، اونم مقام لایقفی هم داره. چه بسا از همین قضیه آدم در همون تمثل صور برزخیه و نسل بنی آدم در پشت جناب حضرت آدم که به صورت مورچه ها ظهور کردن مقام لایقفی رو استنباط میکنه، یعنی آقا اصلا اینا ایستا نیستن، توقف ندارن، همینجور دار میگرد، مثل یه لونه مورچه رو شب بری اینا در آمده شدن، روزم بری باز میبینی همینجور دار، کی میخوابید کی توقف، میگه اصلا خواب نداریم توقف نداریم، دار وقوف نیست، دار حرکته، خود بگردیم بیاریم ببریم بله تر رو خوش کنیم چه کنیم، بله دار حرکته، تا بیدارم با جسم مادی در تکاپو هم آروم نمیگه، تا مثلا خواب رفتن با بدن مثالی دارن این واور میکنن، حالا یه چهار روز هم مثلا با جسم با بدن مادی مریض میشه اینجا میخواد یه جایی بمونه دیگه براش عذابگاهه، مثلا میگه آقا دیگه حسلم از بیمارستان از بستر از خوابیدن سر آمده، آدم میبینی که اون حرسه و اون وله و اون مقام لایقفی، او میگه آقا نشستی چرا، خوابیدی چرا، چرا حرکت نمی کنی، اصلا این از مقامات لایقفی انسانی که حضرت آدم فرزندانش را به صورت مورچه مشاهده کرده، واقعش هم این اصلا خسته نمیشه، دقیقت اگه بفرمودی هیچ که آروم نمیگیره، شب هم بری باز اینا طولون ها آمده شدن، روز هم آمده شدن، اونم چی همش هم با سرعت، یعنی هیچ موقع آدم یه مورچه ای رو ندیده که به اندازه توانی که میتونه راه بره بگه حالا پامو خسته شده یه کمی گازو کم کنین، یواش یواش لنگان لنگان، نه خیر همش تون دوتون، اصلا یه چیز عجیبی مورچه، ولذا این حرص که وصف نفس اوست اونچنان این حرص در مورچه قویه که این نفس داریم بالاخره بدنو میکشه دیگه، خب ایشون هم این پاهای کذایی به اصطلاح ظریفش های شبان روز و دیوارو بالا بره پایین بیاد، بالا بره پایین بره، سر بالایی سر پایینی، مثل که از براشون سرعت فرقی نمیکنه، یعنی من خیلی دقت کردم یعنی تو افقی هم به همون سرعت راه میرن که تو سر بالایی هم به همون سرعت راه میره، این چه حرصیه، خب بالاخره اثر هر کسی نمودار داراییشه دیگه، ولی این اثر ظاهری حرکتش بالاخره مبدأش مال نفسشه، نفس حیوانیشه، آخه در این نفس چی هست که ولی این طور داره، ولی امروز مثل این که از این تک تک مهمون ها زیاد بریم بازی، ولی حالا داره پر میکنه کاری نداره، بلکه صوره نه رفتن آجه من صور برزخیه نمال نمله ها، صورت برزخیه نمله ها این مناسب و ازلال اون ملکه هرسیه، خیلی خوب، ولذا در قضیه عالم زر بیشترین صفتی را که حضرت آدم به فرزندان خودش توجه که کرده، همه همینجا مثلا نشستیم و به تفکر فرو بره ناگهانی میبینه نسل خودشو مشاهده میکنه و همینطور در توجه عرفانی نسلشو مشاهده میکنه، اوه نه چقدر حریصن، اصلا آروم بگیر نیستن، ولذا به صورت مورچه مشاهده کرده و با این حال هم میگیم آقا که این آیه رو اگر میگرفتیم هم تلاوت میکردیم خیلی خوب بود، سوره اعراف انفال کجا هست آیهش، آلمال آیه زر، خیلی و چون حالا این دو سوره پس ببینیم، این یک سوره که بین عمل و بین جزا مناسبت، بین ملکات نفس و بین صور برزخیه مناسباته، الان ملکه نفس چیه؟ هرسه، صورت برزخیهش چیه؟ مورچه نم، و چون انواع اذیت غلبه کنه و ملکه شود، اصلا آدم نیست که هیچ، همش دلش میخواد دیگران آزار کنه، پول قرض بگیره نمیده، اون کارو بکنه اسیر میکنه. اونجا چه میکنه؟ گرفتار میکنه. اونجا اصلا بعضی از این آدم ها هستن فقط مثل اینکه مریضی رو میام آزار کنن. آقا چه مرضشه که مثلا آقا بل کن دیگه. نه طبعش این همش باید میخواد آزار کن. ایدم بعضی از این افراد مثلا این طوری اینا وقتی این صفت اذیت غلبه پیدا کنه، چون باید تکرار عمل به اندازه بشه که تا ملکه بشه دیگه و ملکه شود، شبیه شوند اون ارواح به ارواح حیه، عقرب، زنبور، چون اینا همش کارشون اذیت کردنه. خب دیگه چیکار؟ مار فقط کارش همینه که دنبال کنه و بگزه و از این چیزها دیگه. عقرب، زنبور نیش زدن. و اجساد مناسبه اون ارواح از لال اون ملکات میشوند. بارک الله. دهن دهن حکیم که باشه چقدر عبارات رو شریف پیاده میکنه. الان این اصلا کنده هم مثل این که یه متن یه روایتیه که حالا این انسانهایی که در این نشأه طبیعت فقط کارشون مردم آزاریه، نیست زدنه، زخم زبونه، لبلوشه کردنه، اصلا یه جوریه. این رو ما در اون عالم باید به چه صورت ایشون رو مشاهده کنیم؟ این ملکات ایشون برای این افعال ملکه میشه دیگه، طبق بحث دیروز این افعال ملکه میشه. خب حالا این ملکه میخواد بیاد صورتگری کنه و صورت بسازه، چجوری ایشون رو میسازه؟ حالا که میخواد بسازه، اجسادشون رو به شبیه مار و عقرب و زنبور میسازه که این اجساد متناسب هست با اون ارواحش، با اون روحش، با نفس ناطقش، که این اجساد ظل و سایه اون ملکه و مثلا آزار و اذیتش. و چون تکبر یا سبوعیت غلبه کند و ملکه شود، صور شیر و پلنگ و در حیل روباه و در سرقت فأر موش. چون موش تمام کارش شبان روز سرقت کردن، یواشکی بیاد اونو میگیره میبره، مگه ول میکنه؟ حالا رفت و باز سریع بر میگرده، باز مابقی رو میگیره میبره. اصلا موش کار شبان روز دزدیه. ولی هر کسی که دزده میبینی به صورت برزخی موش ولی خودشو نشون میده، یعنی اون ملکش او رو موشش میسازه. چون این افعال نشئه طبیعتش وصف صفت سرقت رو در جان او چیز داده، تحقق داده. حالا اون ملکه که میخواد بیاد برای این شخص هویت بسازه، شکل بسازه، این رو میبینه خب تو عالم بگردیم ببینیم کدومی که از این حیوانات کارشون دزدیه. مثلا مار هیچ موقع دزدی نست. حالا تو خونه هرچی باشه، مارم اگر باشه، این فرض حالا یه چیزی که بگیری مثلا فرض بخوره اینا، تا اندازه نوعا اینا گل میخورن، چه اینا اونجوری غذای اونجوری نداره. اما حالا بیا یه دونه موش اگر مثلا باشه، یه خروار برنج رو بالاخره لطفار کرده همه رو یواشکی در برده، آخر هیچ باقی نداره. تازه هم خوش انصاف وقتی میاد و میخوره، فضله میریزه که اون چرا که جایگزین میکنه فضله میکنه، اون چرا که میبره مال رو میبره. ولذا کارش کار سارقان هست، دزدی. اینه که نفس سبحان الله نظام هستی، میبینید که این ملکه سرقت دزدی در نفس میگرده، میبینه که او این شکلشو به صورت موش بسازم مناسبه، وگرنه شکلشو به صورت مار بسازه خداییش مناسب نی، سنخیت نداره، چون مار کارش دزدی نیست که، اما موش کارش دزدیه. و در غضب سگ، و که اونجا نشسته میبینی نه چیز. اما بذار سگ غضبناک که شده داره اصلا میخوره آدم رو. ولذا حالا یک کسی که مثلا وصف غضب رو در خودش تقویت کرده است، آدم غضبناک، این به صورت سگ جلوه میکنه. این حالا خیلی خوش مثال هاییه. بعد جناب اخوند در اسفارم چندین مثال دیگرم پیاده فرمود، اینا خیلی خوبه. و نوعاً هم چه عجیبه که انسان نه اینکه با همین حیوانات دم دستی سر و کار داره، اینا مثل اینکه یک دلیلی هم شده که نوعاً مثل اینکه صور برزخی بیشتر به شکل همین حیوانات دم دستی در میاد. مثلا فرسک، موش، گربه، روباه، بعد خدمت شما مار، عقرب، زنبور، اینا همه نوعن همین دیگه در هر محیطش آدم بره این گونه حیوانات حتما هستن. حالا بعضی از جنگل ها و محیط ها به غیر از این حیوانات مخصوص دیگری دارن، شاید اونا رو کسی سال تا سال نه ببینه، نه خوابش رو ببینه، نه حتی صورت برزخی مشاهده کنه. این افراد رو هم که آدم معمولا میخواد خواب ببینه، معمولا به شکل همین متناسب با این حیوانات دم دستی میبینه. اصلا مثل این که خداوند اینها رو تو محیط انسان ها بیشتر قرار داده که هی با آدم بگی آقا مواظب باشید، مثل اینا نشید، به این شکل ها نشید، حواستون جمع باشه، که نوعا این طوری عجیب هم هست، خیلی عجیبه. خیلی پس اون ملکات مانند روحن و این ازلال مانند اجساد و روح الانواح و روح الارواح نفس آدمی، نفس آدمی. خب بالاخره هرچه باشه و الله من ورائهم، محیط اینجا هم هرچه الان اون ملکات روح میشه، چون مبدأ دیگه ملکه است، اون صورت برزخی رو میسازه، اما ملکه بالاخره در نفس موجوده دیگه. پس روح باز ملکه، نفس ناطقه است، نفسه، نفس روح ملکه است و ملکه روح صور مثالیه و برزخی. این هایی که الان گفتیم اینها در طرف چی آقا جان؟ قهریه است. اینا در طرف قهره، همش مربوط به منفی ها. حالا بیایم در طرف لطف، خوبی ها، اینجا ببینیم به چه شکلی، مثلا صفات خوبی انسان به چه شکلی. و در طرف لطف، بر روح اگر غلبه کرد علم و معرفت و تقوا و ملکات علوم و اعمال صالحه پیدا شد، مناسب می شود با ارواح قدسیه ملکیه، چون اونا دیگه بیشتر ملائکه همش مال تقوا هستن، مال علم و حیات و آگاهی و اینا، و با رقائق مناسبه سبیحه ملیحه اون حقایق و ازلال اون ملکات، صور حور و قلمان و باغ و بوستان، بلکه مالا اینون رعت الی آخر و میشه. حالا بعد میبینه آقا باغ داره، بوستان داره، نهرها داره، داره آبیاری میکنه، درخت ها حالا میوه دادن، خواب تو خواب اینا رو میبینه. بعد مثلا جنگل ها مثلا میبینه، در این جنگل ها صورت درختان، سرسبزی، درخت های پهناور، دشت و مثلا بیابون میبینه، دریای و چه میبینه، اینا دیگه به این صورت ها میشه. اینا خب نشون میده که انشالله اعمال و ملکات خوبی که داره ملکات این صور رو براش انشاء میکنه. حالا فرمودن که هور العین میشه، کیه؟ همین نمازشه، همین وضوعشه، که وضو نور چشمه مثلا، و اینطور قرت و عینی فسلاق، اینا رمزه که نور چشم من در نمازه. پس اونجا مگه هور العین شده، این جمع اعیان، اعیان جمع عین یعنی چشم، و هور یعنی نور، هور العین یعنی نور چشم ها، ولذا همینجا قرت و عینی فی الصلات، نماز نور چشم منه، میبینید به صورت هور العینه در اونجا جلوه میکنه. این هور العین چیه؟ همون نمازشه، همون وضوعشه که اونها براش ملکه ساختن. این ملکه الان براش چی میسازه؟ هور و غلمان میسازه. غلمان جمع غلام، غلامانی در خدمتشن، پیش خدمتی میکنم، برم بیان، چی میخوای آقا و هرچی نیاز داری بفرمایید، غذا بیارم ببرم. بله، اینها اینطوری میشه، صور ملکاته. از بیرون الان قهوه خونه درست کنن و اونجا مهمون خونه بسازن و چند تا فرشته های جدا رو بیار. اینه که حالا روایات میگه که بله فرشته ها برای اینها به استقبال میان، چون قرار شد که تقوا و معرفت و علم اینا به طریقه فرشته و ملکیت دیگه. چه خوب که روایات ما فرمودن بله بهش ملائکه به استقبالتون میان، یقولون طیبین سلام علیکم ادخلوا الجنه. این ملائکه یعنی چی؟ یعنی اون ملکاتی نفس ناطقه شخص که در اینجا در نظام طبیعت در عالم هستی به وزان صور ملائکه الهیه بوده، چون اونا همش در طریق وحدتن، در طریق کمالن، در طریق بله حق متعالن، بلذا ملکات انسان به وزان ملائکه میشه و همین ملکات براش میبینی صورت میسازه، افراد میسازه، خانوم های نه اینکه نشئه طبیعته، مثلا خب آدم طبیعتش دیگه، خب زن زیبا رو دوست داره، زن مرد زیبا رو دوست داره، چیز طبیعی دیگه. حالا در صور برزخی این ملکات چی بسازه؟ براش زنهای زیبا جلوه میده، اگه زن هست براش مردهای زیبا جلوه میده. و چون اینا همه هش مهمه، چون در نشئه طبیعت این زن تمام چشمش الان در کره زمین بگرده، ببین واقعا چشمش به این آقایشه. شاید دیگران از آقای او زیباتر باشن، اما یک کسی بیا آتب مردی بدریخ تصور بدنه خوشش نمیاد. ولی هم میبینی صور برزخیه ای هم که میخواد ببینه، اگر زنه خب طبع زن میلی به مرده، ولو در صور برزخیه. ولی هم میبینی کورول این رو به شکل مرد خودش میبینه، و اگر مرد به زن خودش علاقمنده واقعا، کورول اینها را صور برزخیه ملکات خوبی های خودش رو به شکل زن خودش مشاهده میکنه. و چه بسا مثلا روایات هم بگن با زنها و مردهای اینجا در اون عالم هم با همدیگر ازدواج بکنن. خب معلومه دیگه، یک زنی که یک عمر در اینجا با یک مرد انس گرفته و یک مردی که در یک عمر با یک زن انس گرفته، صورت این برزخیه ملکاتش در نشأه ماورای طبیعت خب به صورت زنش جلوه میکنه، اونجا زن برای زن به صورت مرد جلوه میکنه. چون هرچی ما اینجا محشوریم، اینجا برای ما در عوالم دیگر معیار قرار میگیره، اینا خمیرمایه میشه. ولی زام میگه ملائکه الله به استقبال میان، نمیدونم فرشته ها در خدمتشان بال میگشاین، پروازش میدن. مثلا اینها تمام صور ملکاتی است که در نفس ناطقه او است و ملکاتش این صور رو انشاء میکنه. و چون ملکات به نفس ناطقه که مجرد از باقی و برقرارن و اتحاد ذاتی و وجودی داره و هیچگاه از بین رفتنی نیست، همینجور دم به دم بهشت است و حور است و غلمانه. حالا همینجوری که در نشأه طبیعت اگر به توحید صمدی برسه، همجوریه که بیاد تمام اشکال رو نفی کنه، میگه همه باشن اما همه یار است و نیست غیر از یار، واحدی جلوه کرد و شد بسیار. اونجاش هم زبان حال شبیه براش از نه اینکه حالا عارف بهشت تر اینجوری نداشته باشه، چرا نداشته باشه؟ برای عارف هم اینقدر صور برزخیه ملکات الهیش جلوه میکنه، اما در این حال همینجور که این همه صور اینجا او را از اصل باز نداشت، صور ملکات در اونجا او را از اصل باز نمیدارد. گفت که به هر رنگی که خواهی جامعه میپوش که من اونقدر رعنا میشناسم. بازم تو هو الاول و الاخر و ظاهر و باطنش غرقه. ای طوری بله که این جملهشون که اگر بر روح اگر غلبه کرد علم و معرفت و تقوا و ملکات علوم و اعمال صالح پیدا شد، حالا به دنبال علم معرفت تقواست، حالا براش ملکات پیدا شده. ملکه چی؟ ملکه علم، ملکه عمل صالح. علم و عمل جوهرند و انسان سازند دیگه. این ملکه که پیدا شده، حالا این آقا، این شخص با این ملکاتی که داره مناسب می شود با ارواح قدسیه ملکیه، اصلا سنخیت پیدا میکنه، مشابهت پیدا میکنه با ملائکت الله. حالا و با رقائق مناسبه سبیحه ملیحه اون حقایق و ازلال اون ملکات، صور حول و غلمان و باغ و بستان اینها می شود. پس از جنبه نفس ناطقش سنخیت پیدا میکنه با ملائکه، از جنبه رقیقتش میبینید مناسبت پیدا میکنه با سبیحه ملیحه، سبیحه مثلا سباحت، تفریحات، شناگری، ملیحه اون هم گشت گذارهای و خیلی ملی، خیلی جان ده و اون چی تردما و طوری که اینها این صور هور و غلمان اینجا که الان ملیحه هستن، سبیحه هستن، اینها اینو میبینید که اینها رقائق اون حقایق. اون حقایق چی بود؟ اون حقایق اون مناسبت با ارواح قدسیه. اون وقت اینها حق سبیحه ملیحه اون حقایق و ازلال اون ملکات. پس ملکات تشابه داره با ارواح قدسیه. نفس ناطقی آدمی که حقیقت این صوره مثالی است، این مشابهت داره با ارواح قدسیه. خب رقائقی که مناسب سبیحه ملیحه اون حقایق باشه چیه؟ صوره هور و غلمان و باغ و بستان اینجایی. حالا میبینی باغها داره، نهرها داره، چه چیزها داره، اینها همه رقایقند. و جناب حاجی میخواد بفرماد که آقای بهشتی متوجه باش که اگر یه همچین بهشتی دادند هور و غلمان دیدی، اینها رقیقتند، باز آیتند. حواست باشه که اصل اون آیاته، ولذا باز ایشون میگه همه یار است و نیست غیر از یار، واحدی جلوه کرد و شد بسیار. تو به فکر حقایقت باش. باز اگر خوابیدی و این صور مثالیه برزخی برات تجلی کرده، تو این رقایق غرق نشو. بدون اینا رقایق حقایقیت، از این رقایق عبور کن به حقایقش برس. ولذا میره پیش معبد میگه آقا من باغ دیدم، بستان دیدم، نهرها دیدم، و خوب اینا چیه، قضیهش چیه؟ اون آقای معبر بشه میگه الحمدلله ملکات نفس ناطقه تو سلخیت پیدا کرده با ارواح قدسیه ملائکت الله. پس اون میشه رقایق، این میشه چی؟ رقایق. اون میشه حقایق، این رقایق. ولذا اینا رو هم خواب دیده نباید در اینا توقف کنه. باز باید معبر اینو عبورش بده، میگه برو به طرف حقایق، اینجا وای نست. چه اینکه اونجا صورت مار رو خواب دیده، معبر بهش عبور میده، میگه آقا مواظب باش، اون ملکه مثل اینکه اذیت و مردم آزاری اینها داره در تو تقویت میشه، وگرنه چرا باید خواب میدیدی؟ مثلا آقا اون ملکه رو سعی کن اون از بینش ببر، اون رو ریشکنش کن، اون حقیقته. این صورت ماری که دیدی این رقیقه است، این رقیقه حاکی از اون حقیقته. ولذا از رقایق پی به حقایق میبریم در تمثلات، در خوابها، در این گونه مسائل. صور هور و غلمان و باغ و بستان، بلکه مالا عین رعد، بلکه چیزهایی میشه که اصلا چشم ندیده. حالا معلوم میشه که باز ملکات انسان در ماورای این طبیعت به یه اشکال و صوری باز در میاد که شاید اون اشکال و صور رو چشم در نشأه طبیعت اصلا ندیده باشه. حالا اونها را از کجا نفس ارتباط برقرار میکنه؟ اشکال و صوری رو که اصلا در نشأه طبیعت ندیده چطور اینها رو میبینه؟ الان چه بسه آدم همین الان هم خواب میبینه چیزهایی رو در خواب، یه شهری را، یه مردمی را، منطقه‌ای را، کوهی را، دشتی را، حیواناتی را خواب میبینه که بیدار که میشه میگه ای من اصلا در طول عمرم اصلا چه چیزهایی رو در بیداریم ندیدم، از کجا دیدم؟ این معلوم میشه باز دید مالا عینون رعد، ولی به دید چیزی رو که هنوز چشم ندیده بود. حالا به همین وزان میبینی در صور برزخیه بعد از مرگ هم براشون این گونه چیزها هست، و اینها بیشتر لحظه احتضار مثلا چیز میکنه، افراد به هوش میان. بله ملکات در این گام هوش به هوش آمدن قیام میکنه. میبینی بعضی ها یادش به خیر وقتی عزیزان موجی داشتیم یا جنباد مجروعی داشتیم داشته از بیهوشی به هوش می آمد، میده آه بزن عراقی از سمت راست اومده و واقع بزن. این چه نه این که با اونجا هش داشت و بیهوش شد، بعد الان که داره به هوش میاد صور همون اون اشکال میبینید در نفس ناطقه او در ظاهر داره کم کم جلوه میکنه. اون میگه بعضی ها بعد فحش میگن دیدم مثلا طرف داره هوش میاد، بعد بیرا فوش ناسس هستن، حرفای رکیکی که تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه. و اینا مالا عینون رعد، ملکهشو داره. حالا این ملکه براش صور میسازه، صورش شاید خیلی از الفاظی باشه که حتی وقتی بیدارم بشه بهش بگن اینجا اینا رو تو میگفتی، بگه اینا خجالت بکشه. یعنی من خودم اصلا در ظاهرا در اینجا عالمم که فوشم میگفتم اینجوری الفاظ نداشتم، بله ما لا اینون رعد و ما لا اوزنون سمعه، نه چشمی دیده بود نه گوشی همچین صدایی رو شنیده. اما ملکات دیگه، ملکات میسازه دیگه، انشاء میکنه، خودش انشاء میکنه. باشه، مگه همه چیزها رو باید در خارج ببینه انشاء بکنه؟ اینقدر باز خودش میشونه انشاء میکنه که مگه ما الان در خارج یه حیوانی که کلش گرگ و دمش پلنگ و مثلا دندان شیر و پنجهاش مثلا شغال، اینا که نداریم که. اینا رو ما یه چند تا شکلی از خارج میگیریم، قوه خیال ما میگیره با حس مشترک، کله اونو، دمی اینو، سر اونو، دندان اونو، کوهان شطور رو، اینا رو بمیگر وصل میکنه، میگه یه نقاشی کرده اشتر با فلان، یه چیز عجیب غریبی شده. خب این الان یه شکلی رو نفس ناطقه ساخته که مالا اینان رعد ولا اوزنون سمعه، نه چشمی همچین شکلی تو الان در طبیعت دیده، نه هیچ گوشی شنیده که یه حیوانی باشه کله اون، چشم این، دهن اون، پا اون، دست اون، دم اون، ندیده که نشنید. اما نفس که میتونه بسازه که. همین الان دست به قلم بکنیم، چه اشکال و صورت میگیریم، نقاشی میکنیم که اصلا تو هیچ قوتی پیدا نمیشه. میشه؟ کجا شما فرشته مثلا به صورت بله زن کذایی و نمیدونم باریک و موهاش اینجوری و کمر باریک و چه کجا دیدی؟ اما خیلی ها فرشته ها رو به این صورت کشیدن اینجوری در میاره. پس این الان تو کدوم قوتی پیدا شد؟ تو قوتی عطاری ملکات نفس ناطقه یه چیزهایی پیدا میشه اصلا مالا اینون رعد ولا اوزنون سمعد، هیچ کی نشنیده ندیده. عجیب و غریبه نفس. خب و نسبت اون صور انشاءالله برای فردا، ای ماشاءالله درس 50 150، خیلی آقا خیلی پر حرف و خیلی خوب به ثمر می‌نشینه تمام فرمایشات گذشته. والحمد لله.